دستامو بگیر که امروزو با عشق و ترانه سر کنیم، شب و با من پشت سر بذار تا خوشیدو باور کنیم. باید بخندی تا گل به تابه خوابه، بدون رفتن سفر خیاله، از جات بلند شو موندن محاله. یارو باشم و روزش هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به پوشه دوست دارم. من دنیا رو با شب و روزش با هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به پوشه دوست دارم. تو راه رفتن هم که باشه با عشق میتونه از هم بپاشه، اینو بدون که خورشید فردا بازم میتابه از پشت ابرا. دنیا رو با شب و روزش هرچی که توشه دوست دارم، پاییز بهار زمستونی هر رنگی به توشه دوست دارم.
خب عزیزان، به لحظات پایانی کاف صبح رادیو دری نزدیک شده را ایستیم. خدمت شما بگویم که ما در این هفته راجع به تلاش در کار و زندگی همراه شما خیلی گپا را داشتیم، خیلی گپا را داریم. از آخرین فرصت‌های هفته هم استفاده میکنیم تا بتانیم که گفتمان موضوعی برنامه را که دقایق عمدی از برنامه در بر میگیره را به سرانجامی برسانیم که نکاتی را کمایی کرده باشیم در ای با همی خود. مثلا امروز از شما پرسیدیم دلیل ای که بعضیا بی فعالیت و کم تلاش هستن چیست. هر کدوم شما اگه قامی دلیل کردین، نکته ای را یادآور شدین، مسئله ای را بازگو کردین، خاطره ای را گفتین، تجربه ای را به میان گذاشتین و از این بابت خیلی از شما عزیزان تشکر. بازم از پلای ارتباطی استفاده کنین و در گفتمان های فردا و پس فردا که داریم خدمت شما حتما اشتراک داشته باشین. فردا از چی گپ بزنیم؟ بردام یک سوال چالشی دیگر مطرح میکنه و او ایست که آیا شما در فعالیت‌هایتان بلند پروازی هم دارین یا نه؟ این سوال بهانه قرار میتیم و گفتمان با این هدف پیش میبریم، ببینیم که فردا به کجا میرسیم. بخش دیگه برنامه انشالله آماده میشه، اونا را هم به شما تقدیم میکنیم تا بتانیم به خوبی و کاملتر در خدمت شما باشیم. تا کافه‌صبح به فردا، خدا حافظ شما.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جامدانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
خوب ما قدردان نعمتات هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، چه خوب و زیباست قنچه روی لب هاست، به هر کسی میرسی کلام اول ماست. سلام و هزاران سلام بروی ماهتان. سلام دختر و بچه های سرزمین افغانستان. الهی حالتان خوب خوب باشه و لبتان خندان و دلتان شاد. به شاپرک برنامه خودتان بسیار خوش آمدین و صفا آوردین. برنامه را اگه نشنوین از دستتان رفته، چون هم میخواییم همراهتان گپ و گفت داشته باشیم و هم میخواییم نمایش تقدیمتان کنیم. اگه وقت شوه آهنگم بشنویم و هم ای که میخواییم پیامک‌های شما را بخوانیم. چی؟ شما نمیدانین شماره پیامک چی است؟ اینالی براتون میگو. یک شماره داریم در افغانستان که با واتساپ هم وصل است. از کلانترهای نازنینتان کمک بخواین. ای هم شماره ما 0093794717144. منتظریم.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوستای خوبم، از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی امروز ما باشین.
خوش آمدی فرشته جان، اینجا بیشی.
خوش آمدی فرشته جان. مادر جانت چطور بود؟
سلام رسان، تشکر.
چقدر عرق کردی؟ بیرو گرم است؟
گرم خواه است، ولی چون مدویده کده آمدون مرق کدوم.
خی وقتش است که امیال یک شربت سرد و خنک برتان بیارم که نوش جان کنه.
زامت نکشین خاله جان.
نه جان خاله، چی زامتی؟ این حالا من پس میه.
فرشته جان، کتاب آوردی؟
آه، در دسکول ماست. اینه، این هم کتاب.
وای، چقدر علاقه داشتم که یه کتاب زودتر بخوانم.
خیلی تو هم، او کتاب علمی رو برای متی؟
اینه، اینجا برات ماندم، بفرما.
آه، چقدر جالب است. درباره کلی چیزا توضیح داده. خورشید، ستارگان، بدن انسان.
فرشته، هنوز خودم کامل نخوندم. مراقب کتاب باشی.
تو خود میفهمی که من مراقب کتاب دستم دیگه.
خب دخترای گل، اینم دو گلاس شربت یخ و مزه دار.
وای تشکر خاله جان.
نوش جانتان، بفرمایید.
به به، این شربت های مادر جانم بسیار مزه دار است.
وای اگه سرد است که کلکایم یخ کرد.
نوش جانتان عزیز خاله.
تشکر.
چرا سعیل میکنی فرشته؟ بخو دیگه، گرم میشه.
دستایم یخ کرد.
خب چون شربت داخلش یخ داره.
میفهمم، اما ما چقدر متوجه سرد بودن شربت میشیم؟
آفرین فرشته جان، چی سوال خوبی.
هنوز کتاب علمی رو نخوندی سوالت علمی شده ها.
فرشته جان شربت تمیال نوشو جان بکو، باز من پسان برای توضیح میدم جان خاله، درست است؟
درست است خاله جان.
تشکر مادر جان، من گلاسا را میبرم آشپزخانه.
نه جان مادر نمیخواه، من خودم آشپزخانه کار دارم، گلاسا را من امروی خود میبرم.
خاله جان میشه سوال من را جواب بتن؟
بله فرشته جان، فکرم بود که سوال خود را جواب بتم که ما چرا قم سرما را متوجه میشیم. خب طرف دستایتان خوب سیل بکنین ببینین که چی میبینین.
ناخون، کلک،
بند دستمون، این خطایی که هست.
نه جان خاله، منظور من ایست که دستتان از چی پوشیده شده. خوب سعی کنین.
آها پوست.
آفرین پوست، کاملا درست است فرشته جان. اگه این پوست نبود چطور میشد؟
وای به نظرم وحشتناک.
گوشت جانمون دیدمشود.
آفرین گوشت جان ما دیدمشود. حالا جدا از وحشتناک بودنش، اگه ما پوست نداشتیم میکروبا براحتی میتونستن وارد بدن ما شوند. پوست بدن ما در مقابل انواع میکروبا، سردی و گرمی و آسیبای دیگه از ما محافظت میکنن. و اما جواب سوال فرشته جان که ما چه رقم متوجه سرما یا گرما میشیم. جان خاله در پوست گرنده های مختلف قرار داره. ای گرنده ها مغز ما را از وجود سرما و گرما و لمس و تماس آگاه میکنه. مثلا اگر یک حشره در روی پوست ما حرکت کنه، گرنده های پوست ما به مغز ما پیام بفرستن و ما را از وجود او حشره آگاه میکنن.
چه جالب، خیلی وقتی من یک گلاس شربت میگیرم.
بله بله کاملا درسته، گرنده های پوست و مغز پیام روان میکنن.
چه پیامی؟
خب میگن که تو یک جسم سرد دست داری و این قسم تو سرما را احساس میکنی یا برعکسش گرما را متوجه میشی. جالبه بدانین که این گرنده های حسی تعدادشان در سرانگشتای ما بیشتر است و با کمک اونا ما حسی داریم به نام حس لامسه.
حس لامسه؟
یعنی چی؟
یعنی که ما با لمس کردن متوجه سردی، گرمی، نرمی و درشتی اجسام یا اشیا میشیم.
چقدر جالب مادر جان، دارم فکر میکنم که اگه حس لامسه نداشته چقدر زندگی سخت میشد.
بله جان مادر، ما باید خدا را به خاطر تمام نعمتهایی که به ما داده از جمله حس لامسه شکرگزار باشیم عزیز مادر.
تشکر خاله جان که به سوالم جواب دادن.
خواهش میکنم عزیز خاله، اما برتان وعده میتم که در یک فرصت مناسب با هم چند تا آزمایش هم انجام بدیم که بیشتر با حس لامسه آشنا شوین. خوب است؟
تشکر.
تشکر مادر جان.
خوبه نمایش شنیدین؟ امیدوارم که خوشتان آمده باشه، همچنان با ما همراه باشین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دنیا را میبینم، حس بینایی دارم. من گلها را میبویم، حس بویایی دارم. میشنوم صدا را، حس شنوایی دارم. میچشم مزه ها را، حس چشایی دارم. با دست میکنم لمس، نرمی، گرمی، سردی را. حس لامسه دارم، شما چطور اطفال؟ نوبتی هم باشد، نوبت پیامک‌های شما مقبول است. دوست خوب ما مریم جان 10 ساله از مهاجرین ساکن زاهدان برای ما پیامک روان کرده و گفته سلام به همه شاپرکی‌ها. من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و هر روزی برنامه را گوش میکنم. خواستم بگویم تشکر به خاطر چیزهای مفیدی که به ما اطفال یاد میتید. من برنامه علوم خیلی دوست دارم و دلم میخواید وقتی کلان شدم یک نویسنده مشهور شوم. به به، ما هم امیدواریم که تو وقتی کلان شدی به آرزویت برسی مریم جان.
شاپرک،
امروز چون فرصت داریم میخوایم نام چند تا از دوستای خوب من که برای ما پیامک روان کردن بگویم. حمیده جان 9 ساله از مهاجرین ساکن یزد، شکریه جان 11 ساله از مزار، علی و امیر که دوگانگی هستن 8 ساله از مهاجرین ساکن مشهد. از همه شما تشکری میکنیم. دوستای گلم، وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. تا فردا شما را در خدای بزرگ میسپاریم. با امان خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشید. زربان عنوان برنامه‌ای است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر علی خامسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالدانه و سالک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل باز هم در رابطه با بیماری سالک یا سالدانه با هم صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، دکتر صاحب در مورد تعریف لشمانیوز یا سالدانه، شیوع و گسترش او در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و مشکلات و موانع در راه مبارزه با این پارازیت و انگل و همینطور راه‌های پیشگیری و وقایه صحبت کردند. در رابطه با درمان و معالجه هم گفتند که باید به موقع اقدامات لازم صورت بگیره و اشاره شد که سالک یا سالدانه نه واکسین داره برای وقایه و پیشگیری و نه دوا و داروی وجود داره که با مصرف او از مصاب شدن و مبتلا شدن در مناطق آلوده جلوگیری شود و مسئولیت ایجاد شود. فقط مراقبت های شخصی و اقدامات لازم برای از بین بردن پشه خاکی که ناقل اینمی میکروب و پارازیت است و دیگر جلوگیری از رسیدن پشه به محل زندگی ما و بدن و جسم ما که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. قبل از شروع بحث امروز آدرس های رادیو را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر خامسی پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام و درود دارم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما با شما در برنامه در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و در رابطه با بحث سالک و سالدانه صحبت‌های تکمیلی را داشته باشیم. با توجه به صحبت‌ها و معلوماتی که در جلسه قبل راجع به سالک و سالدانه دادین، امروز در ابتدای برنامه می‌خوایم بپرسم که آیا مریضی سالدانه یا سالک از یک نفر به نفر دیگی قابل انتقال است؟ یعنی ممکنه پارازیت و آلودگی از یک کس به کسی دیگه سرایت بکنه و آیا لازم است که فرد مصاب و مبتلا ایزوله و جدا بشه از دیگرا، یعنی تماس ها و ارتباطاتش محدود شوه، وسایل مورد استفادهش جدا شوه؟ اینا ضرورت داره؟
نه، اون که اصلا نیاز نیست از فرد به فرد انتقالش انجام نمیگیره. منتها اگه این مناطقی باشد که نوع سالک نوع شهری وجود داره، یعنی از فرد به فرده، اگه روزایی رو بپوشونن بهتره که پشه نیاد از اونجا برداشت کنه به یه نفر دیگه از همون خانواده انتقال بده.
بله،
فقط این امکان. نه تو نوعی که نوعیه که از جونده به انسان انتقال پیدا میکنه. نه، هیچ اینی نداره.
بسیار عالی دکتر صاحب. پس سالک و سالدانه از فردی به فردی دیگی قابل انتقال نیست، مگر اینکه یک پشی خاکی بیایه از روی اونمو دانه و زخم فرد مریض میکروب برداره، یعنی وارد بدن خود بکنه و به یک نفر دیگی منتقل کنه، که برای این کارم بهتر است که در جاهایی که اندیمیک و بومی هست، آلودگی سالک و سالدانه از نوع شهریش وجود داره، افرادی که اینمی مشکل دارن مصاحب هستن زخم و دانه سالک و سالدانه را دارن، روی زخم و زائعی سالدانه را همیشه با یک وسیله پاک و بسیار تمیز و مناسب بپوشانه و از وسایل بهداشتی از یک گاز استریل و چیزهای لازم باید استفاده بکنه. آیا علاوه بر این گاز استریل دکتر صاحب مواد ضد عفونی هم باید استفاده شوه یا نه فقط یک تیکه و یک پارچه یا گاز استریل و پاک کفایت میکنه؟
یه گاز استریل ساده بذارم کفایت میکنه، منتها توصیه من به صورت خواهش عاجز اینه که به هیچ وجه از داروهای سنتی استفاده نکنن، حتما به مراکز بهداشتی مراجعه کنن. ما بعضن کرارن بیمارای داشتیم که اینا رفتن و داروهای سنتی گرفتن، عمش گفته اینا استفاده کن، خالش گفته، و با یه ضایعاتی خیلی وسیعی که درمانش هم خیلی مشکله بعد مراجعه کردن.
بله،
تنها درمانش عرض کردم درمان سیستمیکی که درمان ترکیبات آنتی مونه 5 ظرفیتیه و این پمادی که الان اومده، البته شبیه این پماد خیلی به مراتب از نظر علمی پایین ترش هم ارتش آمریکا ساخته و الان اسرائیل تولید میکنید، ولی اون قیمتش هم خیلی بالاتره، هم اثر بخشش از اینی که در ایران تولید شده به مراتب کمتره.
سوال دیگه ای که دکتر صاحب، آیا سالدانه و سالک ممکنه گای علائم و مشکلات سیستمیک در بدن ایجاد بکنه؟ مثلا درد، تب، تهوع استفراغ یا ایتر یک علائم، یعنی فقط محدود با زائعه پوستی و جلدی است؟
فقط مربوط به پوسته، به هیچ وجه هیچ مشکلی سیستمیک، حتی مریضی که 5 سال، 6 سال، 10 سال زائعه رو دارد هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه. بعضی درمان ها که میگیرن عوارض جانبی درمان ممکنه تهوع و چیزهای دیگه باشه.
دکتر صاحب، برای تشخیص مریضی سالدانه یا سالک معمولاً چند نوبت باید یک زائعه مورد تست و آزمایش در لابراتوار و آزمایشگاه قرار بگیره؟ آیا ممکنه یک دفعه تست و آزمایش از این زائعه سالدانه منفی و نگاتیو گزارش شوه، اما بعد این تست تایید و مثبت شوه از نظر جسم لشمن و آلودگی، و چند نوبت برای اطمینان باید تست و آزمایش صورت بگیره؟
اولا آزمایشگاه باید حتما آزمایشگاه معتبر باشه. هر آزمایشگاهی خیلی مشکله، بعضی اوقات تعداد انگل خیلی پایینه، یه نفر میخواد که واقعا کارشناس این کار باشه، برای اینکه میکروسکوپیست خیلی خوبی باشه که تشخیص بده. این دلیلی که یه آزمایشگاه خیلی معتبره دلیل نیست که لیشمنیوزم خوب بتونه تشخیص بده. بهترین رو همون مراجعه به آزمایشگاه‌های مراکزی بهداشتی اونا خیلی واردن.
بله
بله، ممکنه یه نفر الان میاد انگل برداشت میکنن منفی جواب میدن، یا به دلیل این که خیلی زوده هنوز، یا این که عفونت‌های ثانویه داره. این تو این موارد بهتره 2 هفته تا 3 هفته بعد اگر زایه باقی مونده بود و معلوم نشد چیزی دیگه است، 2 مرتبه مراجعه کن.
سوال دیگه که دکتر صاحب، کسایی که مریضی خاصی دیگری که نقص ایمنی و ضعف ایمنی در بدنشان وجود دارد، دفاع بدنشان ضعیف است، مثل HIV/AIDS یا یک سل و توبرکلوز فعال و پیشرفته اگر کسی داشته باشه، اینا اگر مصاب و مبتلا به سالک یا سالدانه شوند، آیا روند و سیر بیماریشان فرق خواهد کرد؟ برای درمان و معالجه اینها کارهای خاص انجام میگیره؟
حتما. مثلا کسی که HIV مثبتن اینا را این دارویی که عرض کردن معمولا نمیدن، داروهای دیگه میدن، آمبیزوم میدن که همون آمفوتریسین بی لیپوزوماله تزریق اونا میدن، تا اونم اثر بخشش زیاد، درمانش یکم مشکل تر.
بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و آلودگی گسترده مریضی سالدانه یا سالک در منطقه از جمله در افغانستان، که میدانین در بسیاری از مناطق این کشور مریضی و آلودگی دیده شده، آیا وقتی که یک شهروند افغان به یک کشور دیگی میره مثل ایران یا پاکستان، یا بالعکس، آیا غیربالگری و بیماریابی و بررسی لازمه یا نیز ضرورت و فایده نداره؟
غیربالگری اولا که ممکن نیدم نفعی نداره. غیربالگری میخواد یه نفر رو راه ندین بیاد داخل کشور، اونیم که عرض کردیم از انسان به انسان انتقال پیدا نمی کنید. ولی افغانستان هم جزی کشورهایی که سالک توش بومیه خیلی شدید.
بله،
تو کابل، مزار شریف، قندهار، هرات، جاهای مختلفش هست سالک.
دکتر صاحب، کسایی که بیماری سالدانه یا سالک دارن و تحت درمان هستن یا تحت درمان نیستن، اینا میتونن مثلا اهدای خون داشته باشن؟ و دیگه ای که خانمایی که سالدانه دارن و بخواین حامله و باردار شون، میتونن حامله شون و مشکلی ندارن برای حامله شدن؟
اهدای خون که قبول نمی کنن ازشون، حامله شدن اشکال نداره، ولی درمان دیگه نمیتونن بگیرن. درمان نمیتونن بگیرن در زمان حاملگی، درمان نمیتونن بگیرن و در زمان شیردهی.
پس کسی که برای سالدانه و سالک تحت درمان دارویی هست، دوا مصرف میکنه، اینا نمیتونن حامله شون، یا اگر حامله شدن نمیتونن دوا و درمان خود ادامه بدن، باید دوای خود قطع کنن. و دیگه ای که گفتین در شیردهی هم دوای ضد سالدانه نباید مصرف شود و خون هم اینا نمیتونن به دیگران اهدا بکنن. بسیار خوب، یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، ببینیم همکاران ما برای ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولاً به صورت مکرر و چند هفته ای فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدترین علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه، معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتیبیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزء به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بینندگان عزیز، بیماران عزیز دقت جدی داشته باشن. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست، در هر سنی وجود داشته باشه پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر حسین خدمت، در قسمت اول برنامه امروز کارشناس محترم برنامه آقای دکتر علی خامیسی پور، متخصص ایمنولوژی و از مسئولان شبکه تحقیقات مرکزی در حوزه لشمانیوز یا سالک یا سالدانه، در مورد یکی بیماری و پارازیت سالدانه از فردی به فرد دیگه مستقیما منتقل نمیشه، زخم و ضایعات سالدانه باید با یک گاز یا پارچه تمیز و استریل پوشانده شود و برای تشخیص مریضی و آلودگی هم باید به لابراتوارها و آزمایشگاه های مجهز و مجرب با آدم ها و نیروهای با تجربی در این حوزه لشمانیوز مراجعه شود، چون ممکنه که اشتباهاً منفی گزارش شود و خطا صورت بگیره. و یکی در دوران حاملگی و شیردی هم این بیماران نمیتونن دوا و درمان ضد سالک یا سالدانه را استفاده و استعمال کنن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، در قسمت اگر در مورد روش های پیشگیری و وقایه از سالک یا سالدانه صحبت کنین که پیشگیری و وقایه از گسترش و پخش اینمی سالدانه و آلودگی آسان است یا مشکل و چرا تا حالا تلاش بشر و جامعه جهانی در کنترل مناسب یکقدر موفق نبوده؟
پیشگیریش عرض کردم خیلی مشکله به علت ماهیتی که این بیماری داره. شاید مثلا هر جایی تو خونه شما برین ممکنه که پشه بیاد شما رو بگزه. از هر کسی اگر سالکی نوعی شهری باشد اون پشه میتونه وقتی که اون آلوده شد طول مدتی که بیماره انگل رو برداشت کنید و به انسان انتقال بدید. به طوری کلی این که باش مبارزه کنند خیلی مشکله. این که این مدتی این باور پیش میاد مثلا 60-70 سال پیش تا 50 سال پیش شاید هم یکم کمتر این بیماری تو سطح جهان وفورش کم شده بود. به علت این بود که داروهای استفاده میکنند برای به خصوص برای مالاریا. اون داروها این پشه هم از بین میبرد.
بله.
ولی اون داروها به علت عوارضی زیست محیطی دیگه استفاده نیم. بعد از اینکه اون استفاده نشد این بیماری رفته رفته دو مرتبه در سطح جهان خودشو نشون داده و الان روز به روزم رو به گسترش. اینطوری نیست که کم بشه، حتی ممکنه یه روزی اروپا هم لشمنیاز خیلی واضح همه جاش داشته باشه و برای اونا خیلی زنگ خطری.
دکتر صاحب متاسفانه گای افراد علاوه بر اون که دواها و ملهمهای محلی و سنتی که به توصیه این و آن استفاده میکنن، بعضی پماده و ملمای طبی از جمله ترکیبات کورتیکو استروئید دار یعنی کورتونی برای زخمها و دانه های سالدانه و سالک استعمال میکنن. اینا آیا ای اجازه را دارن که ترکیبات کورتونی را برای سالک یا سالدانه استفاده کنن؟
هیچ وجه ترکیباتی که کورتون دارد تو سالک استفاده نکنن. بعضی اوقات مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بعضی اوقات که مشکلی ایجاد میشه ممکنه ماه‌ها تا چند سال درمانو به عقب بندازید. حتی یک بار استفاده، دو بار استفاده شد.
دکتر صاحب خامیسی پور، علاوه بر این نقطه بعضی افراد سراغ دواها و داروهای مختلف میرن. ممکن است چند قسم دوا مصرف کنن روی زخم خود؟ خوراکی، تزریقی؟ آیا واقعا مصرف چند قسم دارو ضرورت داره یا نه این کار غیر ضروری و غیر علمی است؟
من این مطلب رو بگم، سالک یه بیماری خود به خود بهبود یابند است، یعنی خودش خود به خود سیستم ایمنی رو مهارش میکنه خوب میشه. یعنی یک کسی درمان نگرفت هیچ مشکلی نیست. به مرور اگه در نوعی روستایی باشد حتی اکثر 6 ماه اگر زایره داشته باشد، تو نوعی شهری حتی اکثر تا 2 سال، یعنی خود به خود خوب میشه.
بله.
ولی دستکاری کردن، هر درمانی رو استفاده کردن، پیچیدگی از اونجا شروع میشه که یه زایعه‌ای ممکنه برای ماه‌ها یا سال‌ها بمونه. اون به خاطر اون دستکاری کردن است.
تشکر دکتر صاحب. اخیراً راجع به دواها و داروهای جدیدی با نام داروهای بیولوژیک صحبت میشه که اینا هم میتونن در آینده مؤثر باشن برای بعضی از مریضی ها و میکروب ها و آلودگی ها. آیا در مورد سالک یا سالدانه هم کار ای دواها در مراحل تحقیقاتی است یا نه؟
نه، در مورد این داروی که برای لیشمنیوز و به خصوص سالک ابداع میشه دارو باید ارزون قیمت باشه، چون مناطق اندمی که جهان خیلی فقیره.
بله.
داروهای بیولوژیک معمولا خیلی قیمتن و یه چند تایی که مثلا سایتوکاین ها اینا استفاده شده تأثیر اونطوری هم نداشت.
ممنون و سپاس از لطف و محبت همکار محترم ما جناب آقای دکتر علی خامیسی پور و توضیحات بسیار مفیدشان. امید است که مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. مخصوصا در این ارتباط باید توجهات لازم برای وقایه و پیشگیری داشته باشیم و مبارزه با پشه خاکی و اینطور یک آلودگی ها در محیط و اطراف خود. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. در مورد بیماری هایی که بعد از وقایع و حوادثی مثل سیل و زلزله شیوع پیدا میکنه، یکی از بیماری هایی که معمولا توی چنین شرایطی افزایش شیوع اون رو میبینیم بیماری گال. گال در واقع میشه گفتش که ناشی از عفونت یک نوع بندپای ذره‌بینی هستش که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است، یعنی با میکروسکوپ میشه اونو مشاهده کرد. و از خصوصیات این حشره اینه که وقتی که به سطح پوست راه پیدا میکنه میتونه به داخل پوست تونل هایی رو بزنه، زندگیشو توی اون تونل ها بگذرونه، تخم گذاری بکنه و به دنبال باز شدن تخم ها و بیرون اومدن حشرات جدید میتونه که عفونت گسترش پیدا بکنه. از اونجایی که یکی از ویژگی‌های مهم بیماری گال خارش های شدیدی هستش که باعث میشه که خواب فرد اختلال پیدا بکنه، معمولا علت مراجعه بیماران همین خارش است. منتها عفونت معمولا وقتی شروع میشه علائم بالینی ممکن تا 4-5 هفته بعد ظاهر بشه، پس چه بسا توی مراحلی که شخص بیمار شده بیماری رو بتونه به دیگران منتقل بکنه و وقتی که خارش شروع شد اون وقتی که دنبال درمان خواهد بود. توی شرایطی که زندگی حالت اردویی و مثل خوابگاه ها، مثل همین حالت کمپینگی که به دنبال سیل و حوادث ممکنه پیش بیاد، شیوع بیماری ها به این صورت افزایش پیدا میکنه. معمولا راه انتقال اکثرا تماس های نزدیکه. وقتی که زندگی یه حالت پرجمعیتی رو پیدا میکنه که مثال زدیم مثلا توی چادرها، توی کمپ ها و توی خوابگاه ها، در واقع احتمال شیوع بیماری بالاتر هستش. از خصوصیات خیلی مهم این بیماری خارش های شدید شبانه است که شخص یا دچار اختلال خواب میشه یا حتی از خواب بیدار میشه و اونقدر خودشون میخارونه که منجر به خراشیدگی و حتی خون اومدن هم میشه. راه تشخیص بیماری به این صورت که وقتی که به طور همزمان چند نفر از اعضای خانواده یا اطرافیان دچار میشن باید به فکر بیماری گال باشیم. تمام قسمت‌های بدن ممکنه که گرفتار بشه، ولی دیدن زایات جوش‌های قرمز رنگ شدیداً خارش‌تا تو نواحی تناسلی اطراف نوک سینه و زیر بغل میتونه از خصوصیات مهم تشخیص این بیماری باشه. توی معاینه معمولاً ما این تونل‌های این حیوانات بندپا رو لای پرده بین انگشتان و لبه انگشتان به راحتی میشه مشاهده کرد. گاهی اوقات ممکن مشاهده این تونل ها سخت باشه و نیاز به بررسی آزمایشگاهی باشه. توصیه هایی که برای جلوگیری از انتقال بیماری توی چنین شرایطی هست اینی که از وسایل شخصی استفاده بشه. استحمام روزانه خیلی کمک میکنه توی پیشگیری و تماس های در واقع نزدیک بدن، طوری که مثلا جایگاه های خواب خیلی نزدیک هم نباشه، توصیه مهمی هستش که باید رعایت بشه. توی درمان هم به طور همزمان تمام کسانی که خارش دارن باید درمان در مورد انجام بشه، گرچه توی خانم های باردار و اطفال نوع داروها ممکنه که متفاوت باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمایه و از نه صدانه آوای نایه شاید یا
حسابه بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم با صدای کتاب همراه شوین.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم با خواندن داستان دشت قابیل از مجموعه داستان دشت قابیل از نویسنده نامی افغانستان اسپوژمای زریاب. قسمت اول این داستان در برنامه قبل تقدیمتان شد و حالا ادامه داستان دشت قابیل. بارها به نظر پیرمرد آمده بود که همه آدم‌ها، آدم‌های دور و پیشش، آدم‌های دورتر، آدم‌های تمام شهر، آدم‌های تمام دنیا با ترحم بی‌حاصلی سویش می‌نگرند. پیرمرد احساس می‌کرد که چیزی در درونش بزرگ و بزرگتر می‌شود، مثل برف کوچ. هر چه زمان می‌گذشت، این چیز در درون پیرمرد بزرگ و بزرگتر می‌شد. گاهی احساس میکرد که این چیز زیر پوستش آماس میکند و پای برده بود که این چیز را نمیشود در وجود زنش ذوب نمود. این چیز یک رنگ دیگر است که تنها سر کوچک کودکی، دستان کوچک کودکی، پاها و تن کوچک کودکی، چشمان همیشه متعجب، خنده ها و گریه های بیدلیل کودکی میتواند آن را آب نماید. گاهی هم این چیزها آزارش می داد. به نظرش می آمد که به نقطه انفجار می رسد. اما روزها را با کودکان و اسبک‌هایش شام کردن آرامش می ساخت. پیرمرد از جایش برخاست. باز دستانش را سایبان چشمانش ساخت. این طرف و آن طرفش را دید که آیا آدمکی از خانه برآمده یا نه. هیچ کس از خانه ها بیرون نشده بود و کودکان مثل عیدهای دیگر، عیدهای گذشته، عیدهای شاد با میدان شهر سرازیر نشده بودند. خانه ها همچنان از حال رفته بودند. شهر از حال رفته بود. دندانهای پیرمرد به هم خوردند. از خشم یا از غم خودش نمی دانست. با سرعت دست انداخت، اسپک سیاه را حرکت داد و تمامی اسپک‌ها، اسپک نارنجی، اسپک سبز، اسپک آبی، اسپک سرخ، اسپک زرد از دنبال هم روان شدند و روان شدند و به هم نرسیدند. پیرمرد با تمامی توانایی بازویش باز اسپک سیاه را حرکت داد و فریاد زد: هی اسپک نه تخت روان، اسپک نه قالینچه سلیمان، بدوین یک دور، دو دور، سه دور، مفت و رایگان، بدوین. پیرمرد میخواست تمامی کودکان شهر را مفت و رایگان پشت اسپک ها بنشاند و بچرخاندشان. کسی ندارید؟ چیزی در درون پیرمرد شکست.